با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، عذر میخوام از این یک کمی اختلالات و یک کمی هم دیر شروع شد برنامه. عرض شود که قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم یادآوری بکنم که برنامه رو فعلا نمیشه در سایت اینترنتی چنل وان tv.com پیدا کرد، برای اینکه در حال تعمیره و عزیزان میتونن برن به glip tv.com تا چند روز آینده، که امیدواریم از هفته آینده به هر حال همه چیز رو به راه بشه اینجا. و این اولین هفته‌ای که من به طور بعد از چند هفته که زنده نبود، این هفته برنامه زنده است. و در این حال یادآوری بکنم که برنامه ساعت 9:30 شب تکرار میشه. به این ترتیب بریم سر اصل موضوع، و اینه که من از 2 هفته پیش مطلبی رو شروع کردم راجع به این که بیماری واقعی کشور ما چیه. یعنی در حقیقت بحث اینطور هست که ما دنبال علت شناسی در پزشکی، اینو بهش میگن اتیولوژی، یعنی علت شناسی بیماری کشور خودمون بگردیم. و در نتیجه من بحثی رو هفته گذشته باز کردم راجع به این که باید رفت توی تاریخ این که چرا ما عقب افتادیم. و در این رابطه من چند تا کتاب معرفی کردم و راجع به هر کدوم از این کتاب‌ها اشاراتی کردم، کتاب‌هایی که در ایران چاپ شده و برد زیادی هم داشته، خوانندگان زیادی داشته و در نتیجه به چاپ چندم رسیدن اینها، و کتاب‌هایی هم که البته من ذکر کردم، از جمله کوشش کردم معرفی بکنم کتاب پل بران رو زیر عنوان اقتصاد سیاسی رشد، و البته کتاب‌های هری مکداف، پال سویزی و کتاب دکتر ابراهیم رزاقی رو. در این فاصله، یعنی از یک شنبه گذشته یا از شنبه گذشته به این طرف، به من تلفن‌هایی شده، ایمیل هایی رسیده، و در حقیقت راجع به این کتاب ها به من در حقیقت اشاراتی کردن به اینکه این کتاب ها کتاب هایی است که واقعا تاریخ ایران رو به دقت توضیح میده، علل و عوامل عقب افتادگی رو توضیح میده. فرضاً من چیزهایی گفتم، ولی اونها هم حرفای بسیار پر اهمیتی برای زدن دارن، و در نتیجه به اصطلاح نظر چیه؟ من با نظر این عزیزان کاملا موافقم، یعنی حقایق زیادی در این کتاب ها، یعنی کتاب کاظم علمداری زیر عنوان ما چرا عقب افتادیم و غرب چرا جلو افتاد، کتاب صادق زیبا کلام زیر عنوان ما چگونه ما شدیم، و کتاب دیگری که گفتم نخبه شناسیه، هر چه که جامعه شناسیه، نخبه کشی، که حالا اسم نویسندش یادم نیست، هر چه که. و اینها مطلب دارم، مسلمه که به اصطلاح تاریخ رو بررسی کردم. در نتیجه این، ولی در همین فاصله یکی از بینندگان عزیز دیگه به من در حقیقت ایمیل فرستاد و گفت که توجه منو معطوف کرد به مقاله‌ای که در آخرین شماره مجله آرش اومده به قلم آقای احمد سیف زیر عنوان نقش مسائل فرهنگی در توسعه اقتصادی. همه این مقاله رو نمیشه خون، من جمله اساسیش رو برای عزیزان میخونم و بعد وارد یه بحث میخوام بشم، برای اینکه در این فاصله این عزیزان که به من زنگ زدن و ایمیل فرستادن در حقیقت با این کارشون به من کمک کردن که یه مقدار ما به این بحث عمق بدیم، یعنی همین جوری سطحی از این قضیه نگذریم. سوالات بسیار زیادی برای خود من در اثر همین گفتگوهایی که و مثلا ایمیل ها و تلفن های صحبت هایی که با عزیزان داشتم، بینندگان، برای خود من مطرح شده. من جمله ای رو که جمله اساسی این مقاله رو که مال آقای احمد سیف که من موقعی که مقاله رو خوندم تحقیق کردم که ایشون کی هستن، به قرار معلوم در یکی از دانشگاه های انگلیس ایشون درس میدن، کارشون اقتصاده و البته اینطور که معلومه مقالاتی نوشتن، کتابهایی نوشتن و در ایران هم طرفدارانی دارن و به هر حال و ایشون هم البته اینطور که معلومه از تئوریسین های چریک های فدایی بودن. من جمله اساسی این مقاله رو میخونم. میگه که وقتی به دنیای دوربرمون نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که به نظر میرسد بین باورهای مذهبی و سطح رشد اقتصادی ارتباط غیر مستقیمی وجود دارد. در خاورمیانه، در امریکای لاتین، در بعضی از کشورهای آسیا، در افریقا که مذهب نقش بسیار برجسته تری دارد، به درجات گوناگون با اقتصادی کمتوان و توسعه نیافته روبرو هستیم. عزیزان دقت کنن به این جمله. به عوض در اروپای غربی، در امریکا و کانادا و استرالیا که باورهای مذهبی نقش اجتماعی و سیاسی کمتری دارند، مشاهده می کنیم که اقتصادشون به نظر توانمندتر و پیشرفته تر است. حالا نمیخوام همه این مقاله و یا بخشایی از این مقاله رو، ولی روی همین جمله که در حقیقت اساس بر این که حالا به عزیزان یکی از بحثهایی رو که میخوام باز بکنم اینه که هر کسی که یک کتاب میمیسه، مقاله میمیسه، مطلب میمیسه یا مطلب میگه، میتونه در این مطلب حقایق زیادی باشه، ولی باید ببینیم پیامی رو که میخواد برسونه چیه. من برای عزیزان مثال میزنم. در علم اقتصاد آدام اسمیت که پدر اقتصاد نوین یا اقتصاد سرمایه‌داری اسمشو گذاشتن و کتاب معروفش ثروت ملل، Wealth of Nations، چرا کتابشو نوشت؟ هدفش چی بوده؟ این کتاب دو جلدی عظیم که دیگه در حقیقت اولین کتاب اقتصادی که مارکس شروع کرد به خوندن 1843 کتاب آدام اسمیت بوده، کتابی است که به راستی دریای از علمه. هدفش از نوشتن چی بوده؟ هدفش از نوشتن کتاب ماهیت و علل ثروت ملل بوده که ببینه ثروت‌های ملل ریشش و منبعش کجاست. ریکاردو معلم دیگر مارکس که کتاب اصول در حقیقت اقتصاد سیاسی، Principle of Political Economy، کتاب نسبتاً کوچیکیه ولی اهمیت شاید از کتاب آدام اسمیت لااقل برای مارکس مهمتر بوده. با چه هدفی کتابش رو نوشته؟ هدفش قوانین دسترسی به قوانین تنظیم نحوه توزیع محصولات کره زمین، هدفش این بود. میاییم به قرن بیستم، ابتدای قرن بیستم. آلفرد مارشال که در حقیقت استاد جان مینارد کینز بوده، اقتصاددان معروف انگلیسی در دانشگاه کمبریج، هدفش از نوشتن کتابش The Economics، برای اینکه اولین بار آلفرد مارشال بود که دیگه نگفت Political Economy، گفت Economics، هدفش چی بوده؟ فعالیت‌های انسان در کسب و کار معمولی روزانه‌شون می‌خواسته ببینه که چجوریه. و و و من میتونم از داونپورت، از سایر اقتصاددانان. مارکس هدفش چی بوده؟ مارکس هدف دیگه ای داشته از نوشتن کتاب کاپیتال. و اون هم عبارت از پرده برداشتن از قوانین حرکت جامعه مدر، یعنی سرمایه داری. بنابراین ملاحظه میکنیم که هر کدوم از این کتابهای دورانساز در حقیقت یه پیامی دارن. ما باید ببینیم پیام این کتابها، پیام پلبرن چیه و پیام صادق زیبا کلام چیه، پیام حریم اگداف چیه و پیام کاظم علمداری و آقای احمد سیف چیه. ما باید پیامشونه ببینیم چیه. این یه نکته که ما باید در ورای تمام حقایقی که توی کتابها، نوشتها، مقالات و سایر چیزهایی که مطرح میشه باید ببینیم پیام اون فردی که این رو نوشته یا میگه چی هست. بنابراین مسئله پیام هاست. احمد سیف کاملا آشکاره که پیامش چیه. پیامش در همینه که در حقیقت این جمله‌ای که خوندم، یعنی مذهب عامل تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی. پیامش اینه. پیام صادق زیبا کلام و یا عرشبت کاظم علمداری و یا نویسنده جامعه شناسی نخبه کشی و بسیاری و و و و نوشته های آقای مکس وبر فرانسوی به طور مثال، که بسیاری از اینا همین آقای احمد سیف تحت تأثیر مکس وبره، آقای عرشبت که فرخ نگهدار تحت تأثیر مکس وبره. پیام مکس وبر در کتاب Capitalism and عرشبت که Protestant Ethics، یعنی سرمایه‌داری و اخلاقیات پروتستانیسم، که در حقیقت پیامش اینه که این پروتستانیسم بود که سرمایه‌داری رو به وجود آورد و نه اونطور که مارکس میگه که این نطفه‌های سرمایه‌داری در شمال و غرب اروپا بود، نطفه‌های اولیه سرمایه‌داری به وجود اومد که احتیاج به یک رفورماسیون یعنی اصلاحات مذهبی بود که موانع مذهب کاتولیک رو از پیش پای سرمایه‌داری ورداره. اینا دوتا پیامه. مکس وبر جامعه شناس معروف آلمان در اوائل قرن بیستم که استاد همه این روشنفکرهای بریده ماست، پیامش اینه که آره این پروتستانیزم بود که باعث به وجود اومدن سرمایه داری شد، همینطور که آقای احمد سیف که حالا باید اسمشو به چپهای بریده اضافه کنیم، در حالی که ما میدونیم، در حقیقت میدونیم که تئوری مارکس اینه که اتفاقا نطفه های اولیه سرمایه داری در شمال و غرب اروپا به وجود اومده بود و مذهب و کلیسای کاتولیک مانع بر سر قضیه به وجود می آورد که می گفت در حقیقت رباخاری حرام است و می باعث این از پیش پای مذهب به چیز رشد سرمایه داری برداشته می شد. یعنی در حقیقت ملاحظه می کنیم که اینا شیپور از سر گشادش دارن می زنن به نظر من، ولی حالا من نباید قضاوت بکنم. ما بنابراین باید، اگر مارکس یه ادعا داره، مکس وبر هم در برابرش یه ادعا داره، پل باران یه ادعا داره، کاظم علمداری هم یه ادعا داره، ما باید به اینا محک بزنیم. همه اینا هم تو کتاباشون فکت تاریخی دارن و همه اینا هم عالمانه نوشته شده، همه اینا هم در حقیقت موقعی که آدم میخونه تحت تأثیرش قرار میگیره. حالا چی کار بکنیم؟ یعنی میخوام این بحث رو باز بکنم. بعضی ها عقیده دارن که فرضاً مذهب باعث فقر و عقب ماندگی میشه. یه عده دیگه میگن نه، فقر باعث عقب ماندگی و در نتیجه خرافات مذهبی میشه. بعضی ها میگن که ذهن تعیین کننده عینه، مثل هگل که میگه تمام دنیا و مافیهاش رو که ما داریم میبینیم این نتیجه بیگانه شدن ذهنه که دنیای خارج رو میبینیم. به عکس فویرباخ میگه که نه، اتفاقا آنچه که در ذهن ماست انعکاسی از واقعیات بیرونیه که میلیاردها سال قبل از اینکه اصلا انسان به وجود بیاد وجود داشت. بعضی ها میگن که روبنا به این ترتیب زیربنا رو تعیین میکنه، یعنی ذهن عین رو تعیین میکنه. بعضی ها میگن خیر، به عکس، این عینیات و واقعیات زندگی و زندگی روزمره است که ذهنیات یک جامعه رو به وجود میاره. حالا چطور اینا رو ما محک بزنیم؟ بنابراین ما باید یه شیوه تحقیق داشته باشیم در مورد خود حالا جنبه های فلسفی و منطقی قضایا رو. اینا رو که عرض کردم ما رها میکنیم فعلا، برمیگردیم به خود ریشه های عقب ماندگی که من از هفته گذشته آغاز کردم صحبت کردن و در این زمینه اختلاف وجود داره و در نتیجه کتاب هایی که اسم بردم و مقاله‌ای که اسم بردم از آقای احمد سیف، یک، باید ببینیم افرادی مثل فرخ نگهدار، کاظم علمداری، صادق زیبا کلام، احمد سیف که اینها قبل از انقلاب 1357 محال بود یه جمله از زبانشون و یا یک جمله از قلمشون تراوش نکنه مگر اینکه چند تا فحش به امپریالیسم بدن، چطوره که الان میخوان اصلا وجود امپریالیسم رو انکار بکنن؟ ما باید پیش زمینه های تاریخی این رو اصلا دریابیم که چرا این نوع کتاب ها بعد از انقلاب 1357 و روی کار اومدن خمینی شروع کرد به پیدا شدن. ولی از اون مهمتر باید ببینیم چرا به ویژه در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی. اینا یه زمینه های تاریخی داره، اینا الکی این کتاب ها بیرون نیومده. در حقیقت چپی که محال بود یک جمله بگه و فحش به امپریالیسم نده و به همین دلیل هم دنبال خمینی چنان افتاد که در ابتدای انقلاب رفت که دست آقا رو ببوسه در مدرسه علوی و آقا راهشون نداد، ولی بازم ادامه دادن به تحویل دادن اونایی که مخالف بودن به پاسدارا. همینا بسیاری از جوانای ما رو تحویل پاسدارا دادن به خاطر اینکه میگفتن آزادی و دموکراسی مهمه و فقط امپریالیسم رو انقدر بزرگ نکنید. همینا تحویل پاسدارا میدادن. چطور شده که الان میان و به طور کلی اصلا وجود امپریالیسم رو انکار میکنن و میگن آره این خروگاوهای مذهبی بودن؟ احمد سیف، یک مشت خروگاو افتادن به دنبال خمینی، حالا خودشون افتاده بودن دنبال خمینی و اینها عقاید مذهبیشون بوده که افتادن دنبال خمینی و نه علل دیگه. و بعدش هم موقعی که مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی اولین ضربه‌ای که به اینها خورد عبارت از این بود که اینا افتادن دنبال خمینی، افتادن دنبال جمهوری اسلامی، از خمینی با تمام قوا دفاع کردند و بعد خمینی حلق‌آویزشون کرد و متوجه شدن که داستان چیه. این اولین ضربه ای بود که بهشون خورد. دومین ضربه به اینها زمانی خورد که شوروی از هم فرو پاشید، یعنی اربابشون در حقیقت از هم فرو پاشید. این رو در بوکس بازی میگن دبل وامی، در به انگلیسی بهش میگن، یعنی یه اپرکات بزنی موقعی که یارو اینجوری کرد یه دونه دیگه تو شقیقش بزنی، یعنی یک ضربه دوگانه، دو تا مشت، یکی زیر چونهشون خورد و یکی به شقیقشون و افتادن زمین و بریدن. در نتیجه الان به طور کلی امپریالیسم رو در حقیقت انکار میکنن. این یک. ولی ما باید در جواب به اینها حتی مثل منم نباید صحبت بکنیم، برای اینکه اینها رو البته من علت اینکه اینجوری راجع به اینا صحبت میکنم چون تا مغز و استخونشون رو میشناسم، با اینا تو زندان بودم، بعد از انقلاب اینها رو دیدم، دیدم که چطور جوونا رو تحویل پاسدارا دادن اینا و حالا اینطور صحبت میکنن. بنابراین خشم من علت داره، قلب من به این دلیل جریحه داره از دست اینها، ولی این جریحه دار بودن رو ما باید کنار بذاریم و به طور علمی برخورد بکنیم، ببینیم اینها کیان، چیان و چرا اینا رو میمیسن. بنابراین شیوه علمی برخورد چیه؟ به طور کلی در علوم جامعه شناسی ما چگونه باید برخورد بکنیم؟ یعنی متدولوژی علمی ما چی باید باشه برای اینکه محک بزنیم به این داستانها و ببینیم ریشه عقب ماندگی چیه؟ آیا اینه که اینا میگن که مذهبه، کمبارانیه، استبداد شرقیه، شیوه تولید آسیاییه، فرهنگ شبانرمگیه، فرهنگ عدم تحمل دگراندیشانه، فرهنگ نپرسیدن و نیندیشیدنه، یعنی ملت ایران حتی به درجه هوموساپینس یعنی انسان متفکر و اندیشنده هنوز نرسیده. آقای آرامش دوستدار که خودشو فیلسوف میگه، تو نوشتهاش میگه که مردم ایران فرهنگ نپرسیدن و نیندیشیدن دارن. فیلسوف ما، یعنی مردم ایران هنوز به مرحله هوموساپینس یعنی انسان اندیشنده هم نرسیدن. یعنی اینا برچسبی نمونده که به ملت ما نزنن. ما بسا فرهنگ شبانرمگی داریم. حالا به اینا باید گفت که آیا در امریکا فرهنگ شبانرمگی وجود داره یا در ایران؟ آیا امریکای لاتین مذهبی تره آقای احمد سیف یا امریکا؟ آیا ایران مذهبی تره یا امریکا؟ اینا رو باید با مثال‌های مشخص یخشونه گرفت، یعنی ما با واقعیات باید سر کار داشته باشیم. ولی قبل از اون به نظر من باید متدولوژی علمی رو پیدا کرد که بررسی بکنیم که به این قضیه ما چگونه باید برخورد بکنیم. در مقدمه‌ای که مارکس به گروندریسه یعنی مبانی اقتصاد سیاسی می‌نویسه که راجبش من اشاراتی کردم و به فارسی ترجمه بسیار خوبی ازش شده، دوست ارجمند احمد تدین و باقر پرهام عرض شود که این رو ترجمه کردن، مقدمه ای داره که مقدمه بسیار پر اهمیتیه و ربط زیادی هم به اصل مطلب گروندریسه یعنی مبانی علم اقتصاد سیاسی نداره. راجب متدولوژیه، برای اینکه مارکس موقعی که میخواست شروع به مطالعاتش بکنه نه تنها میخواست ببینید چه پیامی میخواد بده که من عرض کردم چه پیامی داشت برخلاف ریکاردو، برخلاف آدم اسمیت، برخلاف آلفرد مارشال، برخلاف داونپورت و و و و و, و البته عرض شد که برخلاف جان مینارد کینز، هر کدوم از اینا پیامی داشتن، بلکه متدولوژی اتخاذ کرد که من در یک جمله متدولوژی مارکس رو برای مطالعات اقتصادیش برای عزیزان میخونم و نظر من اینه یکی از عالمانه‌ترین متدولوژی هاست. میگه که جامعه بورژوایی پیشرفته ترین و پیچیده ترین سازماندهی تولید در تاریخه. دقیقا همینطوره. بنابراین مقولاتی که بیانگر روابط آن هستند و جامعیت ساختارش یه جامعیت داره، اجازه دستیابی به بینش درباره ساختار و روابط تولیدی همه فرماسیون‌های اجتماعی از میان رفته ای را می‌دهد، یعنی جامعه اولیه، بردهداری، فئودالی که قبل از سرمایه‌داری اومده بودن، میگه کلیدهایی به دست ما میده مطالعه سرمایه‌داری که اونا چه جوری بودن که این جامعه را که روی خرابه‌های اونها و عناصر اون بنا نهاده شده عرض شود که ماده. بعد جمله‌ای داره که بسیار جالبه و این نشون میده که مارکس واقعا پزشکی رو مطالعه کرده بوده، فیزیولوژی رو مطالعه کرده بوده. میگه که کالبدشناسی انسان کلید کالبدشناسی میمونه. دقیقا هم همینطوره. یعنی در علم کالبدشناسی مقایسه‌ای اگه ما بخوایم به ساختمان جسم میمون پی ببریم، حتی به جسم یک کرم، حالا قورباغه که هیچی، کالبدشناسی انسان رو باید بشناسیم. حالا چه نتیجه گیری ما از این میکنیم؟ و آیا این متدولوژی به دردمون میخوره یا نه؟ و آیا این متدولوژی علمی هست یا نه؟ نظر من اینه که یکی از علمی ترینه. و حالا در مورد ریشه های عقب ماندگی ببینیم چی؟ چطور میتونیم این متدولوژی رو به کار ببریم؟ من اگه بخوام ببینم ریشه های عقب ماندگی ما چیه، احتیاجی نمیبینم که برم به دوره عبید زاکانی. تاریخ رو از همین امروز میگیرم، یعنی کالبدشناسی انسان رو میگیرم و میرم تا به میمون، بعدش به گوسفند و بعدش به قورباغه و بعد همینجوری بریم. بنابراین من ابتدا به امروز روز و صحنه عراق و افغانستان نگاه میکنم و این رو نگاه میکنم که عراق 5 سال پیش چی بوده و الان کجاست. افغانستان تا 1996 یعنی ورود طالبان و تسخیر کابل چی بوده و الان چیه. و به همین ترتیب سومالی، و به همین ترتیب نگاه میکنم به پایگاه های نظامی امریکا در شمال ایران، در جنوب ایران، در شرق ایران، در غرب ایران و ناوگان دریایی 5 و 10 کشتی جنگی در خلیج فارس که خیلی ها اصرار دارن بگیم خلیج فارس در حالی که یه خلیج امریکاییه در اشغال امریکا، و تهدیداتی که شب و روز دیکچینی به کشور ما میکنه. اینا من فرصت نکردم مدتیه که راجع به اخبار صحبت کنم، ولی عزیزان تو اخبار ببینن و ببینن که هنوز امکان حمله نظامی به ایران نه تنها برطرف نشده، دوباره داره تشدید میشه. احمد سیف به اینا پاسخ داره، کاظم علمداری پاسخ داره، فرخ نگهدار پاسخ داره. ما از اینجا شروع میکنیم، از اینجا شروع میکنیم، میریم جلو و بعد میریم جلوتر. و البته فکر میکنیم که، و دقیقاً این رو باید پیش روی خودمون بذاریم، که اگر امریکا به ایران حمله بکنه چه خواهد شد. مردم ایران 3 سال پیش، اون موقع من در تلویزیون دیگه ای داشتم صحبت میکردم و میگفتم که این یک تجاوز برای دموکراسی نیست، بلکه تجاوز به کشور عراق، تجاوز جنایتکارانه، یک، دو، برای تسلط بر عراق، بر نفت منطقه است و تسلط به اصطلاح پایگاه‌های نظامی میخواد اونجا به وجود بیاره امریکا، و سه، شکست خواهد خورد در اونجا. اون موقع بخش وسیعی از مردم ایران میخواستن اسکندر دیگری بیاد، و بسیاری از روشنفکرانون، ما فراموش نکنیم، همین فرخ نگهدار و کل عرشبت که رهبری سازمان چریکای اکثریت به امریکا و مردم عراق اون موقع تبریک گفتن که امریکا رفت و عراق رو گرفت و اشغال کرد، و حالا سایر به اصطلاح نیروهای ارتجاعی رو که تبریک گفتن، از جمله جمهوری اسلامی، نمیخوام اسم ببرم، ولی اینها تبریک گفتن. اون زمان بحث من این بود که این کشور رو نابود خواهند کرد، همینطور که افغانستان رو نابود کردن، و الان هم سرنوشت ایران اگر امریکا بهش حمله بکنه نابودی کشوره، تجزیه کشوره و نابودی کشوری به اسم ایرانه. یعنی در حقیقت بنابراین احمد سیف ها باید به این پاسخ بدن که آیا این مذهبه که به اصطلاح عمل میکنه، یا بمب‌های هوشیار و هواپیماهای B-52 و ناوگان دریایی امریکاست و پایگاه‌هاشن که داره عمل میکنه. اینایی که میخوان انکار بکنن وجود امپریالیسم رو، باید پاسخ بدن به اینا. این روشن فکرها باید پاسخگوی این قضیه باشن. ولی باز قدم، یک قدم من جلوتر میرم، یعنی عقبتر به این معنا که تاریخ رو همینجوری ورق میزنیم. من به اینها پیشنهاد میکنم، به چالش اینها رو میگیرم و به اینها پیشنهاد میکنم که به اسناد خود دولت امریکا مراجعه بکنن، که چهار تاشو من در اینجا مرتب اسم بردم، ولی به این آقایان من اینها رو یادآوری میکنم. یکی دیفنس پالیسی گایدنس، یعنی راهنمای سیاست‌های دفاعی امریکا که آقای پال ولفویتز در 1992 نوشت، که من مختصر این رو اون زمان مقاله‌ای نوشتم و در مجله عرض شود که آدینه فکر میکنم چاپ شد در اون زمان، خلاصه شو بر این که در نیویورک تایمز اومده بود که پال ولفویتز چی میگفت در این مقاله، چه چرا امریکا باید بره سلطه کامل بر جهان پیدا بکنه و هیچ بعد از فروپاشی شوروی هیچ نیروی دیگه جرأت اینو که حتی تصور به وجود آوردن و در حقیقت در برابر امریکا چالشی به وجود بیاره نباید جرأت اینه، یعنی هوا و هوسش این چیزی رو به مغزش نباید راه بده و در نتیجه باید ما قوای نظامیمون رو اینطور و اینطور این که اینا پیاده شد. در حقیقت بودجه نظامی امریکا از 293 میلیارد دلار به یک تریلیون دلار رسید، چند برابر شد و دقیقاً به اصطلاح برنامه‌های نئوکنسرواتیو اینا رو باید، پس یکی اینه به این داکیومنت، به این سند نگاه بکنن. یکی سندی است به نام کلین بریک که آقای داگلاس فید و ریچارد پرل برای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشتن، که ببینید برنامه اسرائیل بزرگ و امریکا در خاورمیانه چی بوده و چی هست به اسناد خودشون. این در 1996 نوشته شده در زمان کلینتون. سومین سندی که اینها رو من رجوع میدم Project for New American Century در 1998 که در حقیقت تمام اون کنسرواتیوا 28 نفر که زیرش امضا کردن تمام بعدش در دولت جورج دبلیو بوش اومدن و به قدرت رسیدن، یعنی در حقیقت تمام چیزهای کلیدی رو به دست گرفتن. این رو باید خوند. و بالاخره در 2002 National Security Strategy of the United States، یعنی به اصطلاح در حقیقت استراتژی، یعنی برنامه‌های راهبردی امنیت ملی ایالات متحده. ولی ده ها سند دیگه هست که اینها باید برن بخونن و از روی این اسناد بخونن که جریان مذهب یا قدرت نظامی امریکا و سلطه‌گری امریکا و نابود کردن کشورها و خرد کردن کشورهایی که بخوان کوچکترین استقلالی پیدا بکنن و کشورشون رو بخوان در حقیقت در راه توسعه اقتصادی کشورشون قدم بردارن. شما ببینید به ونزوئلا چی کار دارن میکنن و چه تهدیداتی میکنن، سر جریان RCTV ببینید چطور دارن تحریک میکنن و میخوان کودتای دیگری در ونزوئلا. اولین کودتای ونزوئلا، من فکر میکردم که اولین کودتای 28 مرداد بوده، خیر، اولین کودتای CIA در ونزوئلا بوده در 1948، 5 سال بعدش اینا در ایران کودتا کردن و دوباره میخوان حالا نه تنها کودتای 2002 رو در ونزوئلا میخواستن بکنن که موفق نشدن، دوباره میخوان. مذهب ها، آیا ونزوئلا مذهبی تره یا امریکا مذهبی تره؟ ولی باز به نظر من باید عقب تر بریم، قدم به قدم میریم عقب و میریم به سالهای دهه 80 و 90 و من اینها رو از زبان روزنامه نیویورک تایمز به چالش میگیرم که درباره خبرنگار نیویورک تایمز راجع به افریقا چی میگه و علل عقب ماندگیش. اول من از مجله عرض شود که از رابرت کپلن که مجله اتلانتیک مانتلی میگه که جنگل‌های افریقای شرقی در کشورهایی که زیر سلطه انگلیس و فرانسه بودند با سرعتی فزاینده از بین می روند و میلیون ها نفر ساکنین این کشورها از بخش های درونی این کشورها به سوی سواحل اقیانوس روانند، افریقای شرقی، و به شهرهایی می روند که شرایط زندگی آنها چنان مشقت بارند که حتی چارلز دیکنز هم خیال آن را نمی توانست بکند، در سر بپروراند. طغیان و کشتار در این کشورها حد و مرزی نمیشناسد. اینو رابرت کپلن داره میگه. ولی بعدش من میرم جان دارتون که خبرنگار نیویورک تایمزه، اینا رو من در کتاب چه خواهد شد سال 1994 من این کتاب رو نوشتم و از خبرنگار نیویورک تایمز نقل قول میکنم، عزیزان دقت بکنن. گزارش اول این خبرنگار چنین آغاز میشود: افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت اکنون 15 سال است. عزیزان دقت کنن که اون زمان 15 سال بود که ریگان سر کار اومده بود، قبل از اون افریقا وضعیت دیگه ای داشت. اوضاع 15 ساله از 1980 تا 94-95 رو داره خبرنگار نیویورک تایمز شرح میده. اکنون 15 سال است که شرایط اقتصادی بغایت وخیمی رو افریقا پشت سر میذاره. به همین دلیل نیز نه تنها شرایط اقتصادی و معیشتی مردم رو به وخامت رفته، بلکه شرایط بهزیستی و بهداشتی و آموزشی نیز سیر قهقرایی به خود گرفته است. در عرض این 15 سال افریقا در دهه 60 و دهه 70 داشت رو به رشد میرفت. جنبش های آزادی بخش در اونجا وجود داشت و با کمک تا حدودی شوروی و به هر حال کشورهای جهان سوم افریقا داشت پیش می رفت. و از زمانی که ریگان و نئولیبرالیسم و جهانی شدن آغاز شده، ببینید چه بر سر افریقا رفته. همین امسال سال 1994 رو داره می کنید که تا الان بدتر شده. بیش از 4 میلیون طفل پیش از رسیدن به سن 5 سالگی در این بخش از جهان از میان خواهند رفت، که 1/3 کل کودکان افریقای سیاه. بعد جان دارتون علت این رو داره میگه و بسیار جالب، آقای احمد سیف اقتصاددان که در یکی از دانشگاه‌های انگلیس درس میده به خبرنگار نیویورک تایمز گوش بده. میگه درک مسائل بغایت سخت افریقای سیاه بسیار ساده است. از آنجا که اقتصاد این کشورها در درجه اول وابسته به صادرات کالاهای خام و اولیه چون کاکائو، قهوه، مس و غیره است و بهای این کالاها از ابتدای سالهای دهه 1980 درست از زمانی که ریگان و گلوبالایزیشن جهانی سازی آغاز شد یک بار سقوط کرد، بنابراین ضربات خرد کننده‌ای بر این کشورها وارد شد. و ادامه میده، من وقت ندارم همه اینا رو بخونم. آیا خبرنگار نیویورک تایمز مسئله افریقا رو درک کرده یا احمد سیف ها و فرخ نگهدار ها و کاظم علمداری ها و صادق زیبا کلام ها؟ به نظر من به واقعیات باید دقت بکنیم. ولی بازم ما عقب یک قدم دیگه به عقب تر میریم و به دهه 1950، 60 و 70، یعنی قبل از دهه 80 و 90 که فقط من مثال هایی زدم. همینطور که عرض کردم اولین کودتای امریکا در ایران نبوده، در ونزوئلا بوده. یعنی یک دولت ملی بر سر کار بوده و کودتا کرد امریکا و در حقیقت سرنوشت ونزوئلا رو به دست خودش گرفت و یک دیکتاتوری نظامی بر سر کار برد. بعدش مصدق رو در 1953 انداختن. کسایی که به اینها من میخوام پیامی بدم خودم. من روز 28 مرداد 18 سالم بوده، سیاسی بودم، خاطرش هیچ وقت یادم نمیره و میدونم که این جنایتکارا با تجاوز به عنفی که به کشور ما کردند چه بر سر کشور ما بردن که جمهوری اسلامی دنبالشه. موقعی که کسی اون روز رو درک کرده باشه، کودتای 28 مرداد رو، نمیتونه این آدم ها رو ببخشه. احمد سیف ها رو نمیتونه آدم ببخشه. برای اینکه نمیتونن درک بکنن که این کودتا چه بر سر کشور ما برد و چرا جمهوری اسلامی که گردانندگانش و بنیانگذارانش خود آیت الله خمینی نقش اساسی در برانداختن دکتر مصدق داشتن و امپریالیزم چطور در کنفرانس گوادلوپ همین گروه 8 که حالا چند روز پیش دور هم جمع شدن این جنایتکارا، اون موقع گروه 7 بود، در 1978 چطور تصمیم گرفتن که شاه باید برود و بعد خمینی اومد این رو گفت که شاه باید برود با پشتوانه گروه 7 و مخصوصا امریکا، و چطور اینا به قدرت رسیدن. مردم به خاطر مذهب دنبال خمینی افتادن و خمینی به خاطر اسلام اومد. باید ما تاریخمون رو مطالعه بکنیم. جمهوری اسلامی دنباله 28 مرداده، یعنی ضربه ای که امپریالیسم به کشور ما زده در 28 مرداد هنوز ما داریم ازش رنج میبریم. امپریالیسم وجود نداره و علتش مذهبه، خشکسالیه، کم آبیه، استبداد شرقیه، فرهنگ شبان رمگیه. مردم به خاطر مثل یه مش گله دنبال خمینی افتادن یا به خاطر این بود که خمینی گفت شاه باید برود و در اون زمان نه چپ توانشو داشت که این شعار رو بده و نه ملیون توانشو داشتن. بعدن ما دیدیم ملیون چطور رفتن به پابوس آقا و چپ ها چطور رفتن دستشو تو مدرسه علوی ببوسن و راشون نداد و بازاریا اومدن و آخوندا اومدن، چون با پشتوانه گروه 7 خمینی تونست این شعار رو مطرح بکنه که شاه باید برود و مردم هم میخواستن. این خواست 90% از مردم ایران بود که شاه باید برود. به خاطر مذهب بود دنبال خمینی افتادن؟ خیر، بعد از اینکه خمینی بازرگان رو کنار گذاشت، حالا دقت باید بعدش بکنیم چطور 50% از طرفداراش خمینی از دست داد با کنار گذاشتنه و همینطور طرفداراش از دست داد تا الان 90% از مردم مخالف اینها. به خاطر مذهب بود مردم؟ خمینی چون وعده بهشت به مردم داده بود و مردم آره به دلیل عقب ماندگی درسته فکر کردن که واقعا بهشت رو بهشون خواهد داد، ولی به محضی که درک کردن که جهنمی تحویلشون داده ولش کردن. این فقط چپ ها بودن که باز هم دنبالش موندن تا مدت ها، تا خودشون رو شروع کردن به اعدام کردن. ولی این فقط ایران نبود که کودتای 28 مرداد کردن، سال بعدش در گواتمالا کردن، بعدش در کنگو کردن و پاتریس لومونبا رو کشتن که امید مردم افریقا بود و دو تا آدم خار به نام چومبه و پت و ارشوت که موبوتو رو آوردن، موبوتو سسسکو رو آوردن. بعدش در برزیل گولر رو انداختن و حکومت نظامی آوردن. بعدش در شیلی آینده یا آلنده رو انداختن و دیکتاتوری فاشیستی مثل پینوشه رو آوردن. و همینطور بگیریم و بریم که از دهه 1948 تا 1970 چه کار کردن و بعد در سال 1989 اینها چه جنایاتی کردن و چه کشورهایی رو نابود کردن در پاناما، در نیکاراگوه، در جمهوری دومینیک و و و و و بعدش در کشور یوگسلاوی رو چه کار کردن. مذهب یا عوامل دیگه است؟ پس اینم دهه 1900 بعد از جنگ دوم جهانی. ولی به نظر من باید باز هم بیشتر به عقب رفت، قدم به قدم همینجوری کالبد شکافی انسان رو گرفتیم و میریم جلو تا به کالبد شکافی های دیگه برسیم. میریم به قرن 19 و من دلم میخواد که چند تا مثال رو بگیریم، مصر رو با امریکا مقایسه بکنیم، دو کشور پرتغال و ایرلند رو، کشورهای اروپایی، کشورهای پیشرفته، کشورهای سفیدپوست، کشورهای مسیحی پرباران با انگلیس و فرانسه مقایسه بکنیم، و بعد ایران، هند و چین رو، کشور چین رو با ژاپن مقایسه بکنیم و ببینیم داستان مذهب به قول آقای احمد سیف یا عوامل دیگه. در نتیجه من میخواستم یک سلسله به اصطلاح چیزهایی راجع به چین بیارم که ببینیم چین در 1830 وضعیتش چه بوده و بعد از اینکه انگلیس میره در 1840 و با توپخانه های یعنی کشتی های توپدارش جنگ تریاک رو راه میندازه و چین رو شکست میده و کشورهای و شهرهای کناره به اصطلاح اونجا رو اشغال میکنه چه بر سر چین میره. تا سال 1830 موازنه تجاری، این از همون مقاله‌ای که مارکس در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون نوشته، میگه از آنجا که تا سال 1830 موازنه تجاری چین با هند دائما به نفع اولی، یعنی موازنه تجاری چین نسبت به هند موازنه مثبتی بوده، به نفع اولی بود و از این رو ورود نقره از هند، انگلیس و ایالات متحده به چین بیوقفه ادامه داشت. یعنی فلزات گرانبها از ایالات متحده، از انگلیس و از هند روانه چین بوده. میتونن عزیزان تصور بکنن که وضع چین چطور بوده، یعنی موازنه تجاری مثبتی داشته. اما از سال 1833 و به ویژه از سال 1840 به بعد خروج نقره از چین به سوی هند تقریبا برای امپراتوری آسمانی شکل فرسایندهی به خودش میگیره. بعد از 1840 که انگلیس میاد با توپهای کشتیهای توپدارش چین رو شکست میده و قراردادی به چین تحمیل میکنه که باید تریاک هند رو بخره. قبل از اون چین مجبور نبود تریاک هند رو بخره. به عزیزان من جلسه قبل گفتم که در چین به 1948 که میرسیم، 1948 از جمعیت 400 میلیونی دهقانان چین 200 میلیونش تریاکی هست و 200 میلیونشون سیفیلیتیک هست. ریشه این کجاست؟ ریشهش مذهبه؟ ریشهش در خود چینه؟ خیر، انگلیسی ها اومدن شکست دادن و قراردادی رو بهشون تحمیل کردن، قرارداد معروفیه که باید تریاک هند رو وارد بکنن. حالا دقت کنید که این پرداخت غرامت به انگلیس بعد از این چی میشه. من نمیخوام همه این نقل قول رو مفصل بخونم. پرداخت غرامت به انگلیس پس از جنگ شوم تریاک 1840، مصرف سرسام‌آور ماده رخوت‌آور تریاک، تحلیل بردن فلزات گرانبهای کشور در اثر تجارت تریاک، اثرات مخرب رقابت مصنوعات خارجی با فرآورده‌های داخل، پارچه‌های چین اون موقع می‌رفت به انگلیس، برعکس حالا میشه. حالا یأس و تضعیف روحیه دستگاه دولتی موجب گردیده است که بار مالیات قدیم بر دوش مردم سنگین تر و آزاردهنده تر از سابق شده و مالیات های جدیدی بر آن افزوده گردیده است. این یه وجه قضیه است. بعد دقت کنیم که حالا به دنبال این چی میاد. میگه واردات پارچه های کتانی تا حدی، پارچه های پشمی انگلیسی قبلا به سختی وجود داشت، عرض شود که از سال 1933 به این سو به سرعت رو به افزایش گذاشته است. هم پارچه های پشمی انگلیسی دارن وارد میشن و هم پارچه های کتانی که اون موقع چین در حقیقت صادر میکرده به انگلیس. حالا خواهیم دید در مورد ایران چه جوریه. همین قراردادهایی که با فشار نظامی و در اثر شکست نظامی ایران از روسیه و قراردادهای ترکمنچای و گلستان و بعدش قرارداد 1857 پاریس که به ایران زیر فشار ناوگان دریایی انگلیس تحمیل شد، درست همین اثرات رو ایران داشته. و به ویژه از زمانی که انحصار تجارت با چین از شرکت هند شرقی به تجار خصوصی منتقل شد و از 1840 به بعد هنگامی که دیگر کشورها به ویژه آلمان هم اومده دیگه شریک شده، برای اینکه میدونیم قبل از انقلاب چین فقط انگلیس و عرصبت که چیز شهر شانگهای در حقیقت به 4 منطقه تقسیم شده بود، یعنی بین کشورهای امریکا و اروپایی، یعنی انگلیس و آلمان و فرانسه و چیز و امریکا تقسیم شده بود، همشون در حقیقت از این آخور داشتن میخوردن. ورود مصنوعات خارجی به چین همون اثرات را بر این کشور به جای گذاشته است که قبلا روی صنایع بومی آسیای صغیر یعنی ترکیه و ایران و هند گذاشته بود. ریسندگان و بافندگان چین به دلیل رقابت مصنوعات خارجی دچار رنج عظیمی گردیدند و جامعه این کشور نیز به همون نسبت دچار از هم گسیختگی شده است. این در مورد چین در قرن 19 هم. حالا میایم به هند. مارکس تو مقاله بعدیش، یعنی 3 مقاله که راجع به هند میمیسه، تاریخ هند رو به دقت باز میکنه و میگه که این کشور چه رنج هایی کشیده و بعد میگه که چطور این کشور در این حال به دلیل عقب مندگیش در حقیقت شاهد و ناظر نابودی بسیاری از تمدن‌ها هم بوده و شروع می‌کنه که میگه ما نباید تخیل‌گرایی راجع به این دهات ساکن و نباتی و غیره و غیره بکنیم، که اینها رو حالا من مفصلاً به اصطلاح نقل قول کردم که بعداً اینها رو مارکس تصحیح می‌کنه، ولی یک چیز رو مارکس اون موقع با وجود تمام دیدگاه منفی که نسبت به هند داره اینطور میگه و این در مورد ایران هم صدق میکنه. میگه همه جنگ های داخلی از اسلام گرفته تا مغول ها گرفته تا افغان ها گرفته تا نادرشاه افشاری گرفته که اینا همشون به هند حمله کردن، همه جنگ های داخلی تا سلطان محمود هم به اونجا چیز کرد حمله کرد، همه جنگ های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها، قحطی‌ها به عنوان ضرباتی پی در پی بر پیکر هندوستان که این همه پیچیده، سریع و نابودگر به نظر میرسند، اثراتشون از سطح این کشور فراتر نرفته. دقیقاً همینطوره. مسلمونا اومدن به ایران، ایرونی شدن. مغول‌ها اومدن، ایرونی شدن. افغان ها اومدن ایرونی شدن، انگلیسی ها ایرونی نشدن. ورود سرمایه های غرب یه تفاوت ماهوی و بنیانی داره، اثراتشون میگه از سطح این کشور فراتر نرفت، در حالی که انگلیس تمامی ساختار جامعه هند رو از هم گسیخته است بی آنکه اثری از بازسازیش دیده بشه. و بعد قبل از این البته میگه که تردیدی نمیتوان داشت که سیه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هندوستان تحمیل کردند تفاوت بنیانی با تمام رنج ها و درد های پیشین دارد و از نوعی بی نهایت شدیدتر است. منظور من استبداد اروپایی نیست که توسط شرکت هند شرقی روی استبداد آسیایی سوار شده است و بدین سان چنان ترکیب دیف صفتانه ای از منظور من استبداد عرض شود که منظورش استبداد اروپایی که روی استبداد آسیایی در حقیقت سوار شده، چنان به اصطلاح ترکیب دیف صفتانه ای از به وجود آورده که حتی دیوهای آسمانی معبد سلست را هم به حیرت واداشته است. این در مورد هند که من میخواستم فقط و فقط مثال هایی بیارم که در قرن 19 چطور بوده و داستان این عرض شود که چیه و چه چیزهایی نقش داشته، آیا مذهب بوده، کم آبی بوده، استبداد شرقی بوده، شیوه تولید آسیایی بوده یا عوامل دیگری بوده که افریقا رو به این روز انداخته، آسیا رو به این روز و امریکای لاتین رو. ولی میریم دوباره مصر رو با امریکا برمیگردیم به دهه به 1850. مصر در اون زمان محمد علی پاشا در حقیقت به کمک و به تحریک انگلیس از عثمانی خودش رو تا حدودی مستقل میکنه، ولی خودش هم آدم اصلاح طلب، یعنی میخواست یه رفورمیشن به وجود بیاره در مصر، به اصلاحاتی به وجود بیاره. در حقیقت بگیم مثل عرض شود که در اون زمان در امریکا ابراهام لینکلن بوده و آقای لورد پالمرستون نخست وزیر انگلیس بود. 1850 ببینیم سرنوشت امریکا به کجا میره و مصر به کجا میره و چرا امریکا بعدن لینکلن، مقایسه بکنیم لینکلن با محمد علی پاشا. لینکلن کسی بود که میگفت باید از صنایع داخلی امریکا در برابر صنایع برتر انگلیس ما حمایت بکنیم. و علت جنگ داخلی امریکا چیه؟ دقیقا همینه. برای اینکه بردهدارای جنوب امریکا میخواستن تجارت آزاد با انگلیس داشته باشن، برای اینکه میخواستن کتان، پنبه، تنباکو و سایر محصولاتشون رو به انگلیس بفروشن، همینطور که اونایی که مخالف بیسمارک در آلمان بودن، یعنی زمامدارای آلمان، برای اینکه کلی محصولات غذایی و غله به انگلیس میفروختن، طرفدار به اصطلاح طرفدار حمایت از صنایع داخلی آلمان نبودن زمامدارای آلمان در همون موقع در زمان بیسمارک، در حالی که بیسمارک میگفت ما باید با تمام قوا به اصطلاح مانع بذاریم بر سر ورود کالاهای صنعتی انگلیس به آلمان. به همین ترتیب لینکلن هم همین حرفو در امریکا میزد و جنگ داخلی بر سر این بود که در جنوب بردهدارا میخواستن تجارت آزاد باشه، در حالی که شمال صنعتی امریکا، شمال و در حقیقت شمال شرقی امریکا که صنعتی بود، میخواستن که در حقیقت صنایع خود امریکا پیش بره. و لینکلن موفق شد و جنگ داخلی صورت گرفت و شمال، یعنی شمال صنعتی، پیروز شد و اسمشو گذاشتن آزادی بردهها، در حالی که اصل قضیه این بود. و در نتیجه انقلاب صنعتی امریکا به وجود اومد که از دهه 1860 همینجوری چهارنعله جلو رفتن تا 1890 که انقلاب صنعتی امریکا در عرض این سه دهه صورت گرفت. مصر چی شد؟ پالمرستون ازش نقل قولی من دیروز میدیدم که در اون موقع نفوذ داشت در انگلیس، گفت این پاشا با تحقیر، ما نباید بذاریم اینا مستقل بشن و پیش برن، در حالی که مصر در اون زمان درست مثل امریکا فراورده‌هاش مثل کتان و پنبه و تنباکو و غیره و غیره به کشورهای اروپایی صادر میشد و کاملا آماده یک انقلاب صنعتی بود. مصر توسط انگلیس جلوی انقلاب صنعتیش گرفته شد و امریکا گرفته نشد، استرالیا گرفته نشد. پل باران میگه که موقعی که سرمایه داری به کشورهای اروپایی رفتن، به دو منطقه برخورد کردن. یکی مناطقی بود مثل استرالیا که تونستن بومی هاشو نابود بکنن و یک تمدن جدید سرمایه داری در اونجا به وجود بیارن و انگلیس و کشورهای اروپایی جلوی رشد طبیعیشون رو نگرفتن. در امریکای شمالی تونستن بومیان رو به طور کامل قلع و قمع بکنن و نابود بکنن و تمدن جدید سرمایه داری بذارن و در نتیجه انگلیس نمیتونست جلوشون رو بگیره و یا فرانسه. و یکی دیگه هم کشورهایی مثل هند و ایران و چین و امثال هم که اینا تمدنهای درخشانی داشتن و نمیتونستن اینها به طور کامل ریشه‌کنشون بکنن. چی کار کردن؟ اومدن سلطه نظامی و سیاسی برشون اعمال کردن و در نتیجه حاکمیت ملیشون رو و استقلالشون رو از بین بردن و بافت جامعهشون رو نابود کردن از ریشه، یعنی ریشه کنشون کردن، بافت اصلی اجتماعیشون رو. در چین از طریق جنگ تریاک، در هند از طریق سلطه، و مارکس شرح میده که چطور در حقیقت وزارت دارایی رو که در هند وجود داشت گذاشتن که چپاول داخلی بود، وزارت جنگ که چپاول خارجی بود نگه داشتن، ولی وزارت کارهای عام المنفعه که پیشرفت کشاورزی و صنایع داخلی هند بود، انگلیسی ها موقعی که اومدن اون از بین بردن. یعنی در حقیقت فقط غارت چپاول باقی مون، ولی اون آبیاری فوق العاده پیشرفته و علمی و صنایع بسیار پیشرفته هند رو به تدریج نابود کردن و پارچه ها و به اصطلاح فراورده های صنعتی ارزان خودشون رو به اونجا آوردن. مارکس اینا رو وسیعا شرح میده به مکانیزم عقب افتادن هند و چین و البته راجع به ایران زیاد ممکنه صحبت نکرده، ولی خود ما میدونیم که چطور. دومین مثالی که میخوام بیارم راجع به اینه که پرتغال و ایرلند رو مقایسه بکنیم با انگلیس و فرانسه. چرا من فرانسه رو میارم؟ برای اینکه جناب احمد سیف میگه که علت اینکه پرتغال عقب افتاده است در دنباله مقالش اینه که کاتولیکن، باید بره فرانسه، ایشون در چیز از کانال مانش بگذرن و برن به فرانسه ببینن فرانسه کاتولیک یا پروتستانه. یعنی حرف آقای ماکس وبر رو پذیرفته که آره کشورهایی که پروتستان بودن انقلاب صنعتی کردن، کشورهای کاتولیک نکردن. یعنی در حقیقت این پروتستانیزم و اخلاقیات پروتستانیزم بوده که انقلاب صنعتی رو به وجود آورده و نه نطفه های اولیه سرمایه‌داری که در حقیقت مجبور شدن مانع کاتولیسیزم رو، یعنی چیز کاتولیک رو بردارن از جلوی پاشون. خب پرتغال کشوری بوده که در قرن 16 و 17 از انگلیس پیشرفته تر بوده، ناوگان دریاییش قدرتمندتر از انگلیس بوده، عرض شود که و خودش یک امپراتوری بزرگ داشته و تمام بخش‌های وسیعی از قاره امریکا رو چپاول کرده و سیل طلا و نقره‌ای که از امریکا می اومده در درجه اول می رفته به پرتغال. حالا ببینیم چه اتفاقی در پرتغال و اسپانیا می افته. بین اسپانیا و پرتغال جنگ در می گیره و این دوتا هم دیگر رو تضعیف می کنن در قرن 17 و از طرفی با فرانسه می جنگن و باز هم تضعیف می شن و در نتیجه در قرن 18 انگلیس ناوگان دریایی پرتغال رو برای اولین بار شکست می ده در جنگی که بین پرتغال و انگلیس صورت می گیره و در سال 1703 یک قرارداد بسیار مختصر انگلیس به کشور پرتغال تحمیل می کنه، قرارداد متوئن، قرارداد متوئن 1703. یک ماده بسیار بسیار ساده توی این قرارداد هست و این زیر شکست نظامیه، پرتغال رو شکست میده انگلیس، ناوگان دریاییش از پرتغال میزنه جلو در قرن 17 و البته برتری کامل در قرن 18 پیدا میکنه. در قرارداد متوئن میگه که پرتغال باید اجازه بده صنایع و فراورده های صنعتی انگلیس وارد پرتغال بشه، به ویژه پارچه هاش. در اون زمان، تا اون زمان پرتغال خودش صنایع پارچه بافی داشته و در این حال شراب هم تهیه می کرده، معروف بوده شراب پرتغال. انگلیس از یک سوی دیگه میگه که ورود شراب پرتغال به انگلیس آزاد بشه. چرا؟ برای اینکه میخواد رقابت بکنه با شراب فرانسه و در حقیقت میخواسته من غیر مستقیم به فرانسه ضربه بزنه و جلوی ورود شراب فرانسه رو به انگلیس بگیره. همین. و این خیلی ساده به نظر میرسه. هری مکداف به درستی میگه، میگه که همین یک ماده باعث خانه خرابی پرتغال شد، به این معنا که یک تقسیم کار بین انگلیس و پرتغال به وجود اومد که پرتغال شراب‌های بسیار زیبا درست بکنه و خوش‌طعم برای انگلیسی‌ها و انگلیسی‌ها هم پارچه‌ها و فراورده‌های صنعتیشون رو به پرتغال بفرستن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هرچه طلا و نقره غارت می‌کردن پرتغالی‌ها از امریکا و بخش‌های از افریقا، یک راست سر در می‌آورد در بانک انگلیس، در بانک لندن، در مخازن لندن. چرا؟ برای اینکه فراورده‌های صنعتی انگلیس گرانتر بودن از شراب‌های پرتغال و به فقر نشست. پرتغال تبدیل به یک کشور عقب افتاده شد. دقیقاً به همین ترتیب ایرلند. ایرلند کشوری است پرباران، پوست مردم ایرلند از پوست مردم انگلیس سفیدتر که پوست بسیار مزخرفی است و مذهبشون درسته کاتولیکه و ولی آیا اون باعثش بوده یا تجاوز انگلیس به ایرلند و اشغال اون کشور و تصرف زمین‌ها و سرکوب مردم ایرلند، که هنوز خشم و نفرتی که مردم ایرلند دارن نسبت به انگلیس پایان ناپذیره. و فرانسه کاتولیک چرا پیش رفت؟ برای اینکه تالیران نخست وزیرش و سایر نخست وزیراش در دوران قرن عرض شود که 14 و 15 و 16 اینها استقلال کشورشون رو حفظ کردن در برابر صنایع برتر انگلیس، از صنایع داخلی حریر بافی، پارچه بافی و غیره فرانسه دفاع کردن و در نتیجه فرانسه فرانسه شد و پرتغال و اسپانیا اونطور عقب افتادن که هنوز که هنوزه کارگرای ارزان پرتغالی و اسپانیایی میان در آلمان چیز میکنن. چرا؟ چون بیسمارک نذاشت. در حقیقت بیسمارک کاری که کرد، نوم چامسکی در آخرین مقاله‌ای که در مجله مانتلی ریویو که دیروز به دست من رسید شرح میده که کشورهای اروپایی و امریکا چطور این چیزایی رو که حالا زیر عنوان تجارت آزاد میخوان به ما تحمیل بکنن، در قرون اعصار پیشین چطور از صنایع داخلی خودشون حمایت کردن با تمام قوا و با ناوگان دریاییشون، و در عوض با همون ناوگان دریاییشون اومدن و دروازه های کشورهایی مثل هند، چین، مصر، پرتغال، اسپانیا رو به روی کالاهای صنعتی خودشون باز کردن و به این ترتیب در حقیقت این کشورها رو به خاک سیاه نشوندن. از این طریق مسئله مذهب نیست، مذهب ثانوی است بر این قضیه. موقعی که کشوری به فقر نشست، بعدش به خرافات مذهبی پناه میبره. شما ببینید بعد از حمله مغول چطور مردم ایران به پشمین پوشی و خرق پوشی و رفتن به معابد و مساجد و خانقاه ها پناه بردن و یا از خود بیگانگی. و حالا میرسم که من احمد سیف رو میخوام به چالش بگیرم و ازش سوال بکنم. و بعد عزیزان من اجازه، اول مثال سوم رو، ژاپن چرا ژاپن شد و هند چرا هند، و اینو جلسه قبل اشاره کردم. افرادی مثل پل باران این رو وسیعا باز کردن، هری مکداف دقیقا باز کرده، سمیر امین و غیره و غیره، اینها این متفکرین رو که من اسم بردم تمام اینا رو باز کردن که ژاپن چطور با اینکه کشوری بود آسیایی، عرض شود که غیر سفید پوست، زرد پوست، عرض شود که و عقب افتاده، عملا عقب افتاده. یعنی شما اگر به هند 1830 نگاه بکنید و ژاپن 1830، هند به مراتب هم ثروتمندتر، هم پیشرفته تر و هم صنعتی تره، ولی به دلایلی که عرض کردم یک تفاوت بین ژاپن و سایر کشورهایی مثل اندونزی و هند و چین و برمه و سنگاپور و امثال هم وجود داشت، و اون اینه که ژاپن زیر سیطره امپریالیزم، حالا چه انگلیس، چه عرض شود که اون موقع که امریکا امپریالیست نبود، در اون زمان که من دارم صحبتشو میکنم خودش زیر سیطره یک امپریالیست بود، زیر سیطره در حقیقت حالا بگیم تا قرن 18 در حقیقت، ولی به هر حال زیر سیطره نیروهای امپریالیستی نرفت و سیر طبیعی خودش رو طی کرد و انقلاب بورژوایی و انقلاب صنعتیش در از دهه 1860 که بهش میگن انقلاب یا رفرماسیون یا چیز میجی، M-E-I-J-J-I، میجی اتفاق افتاد در چین، که از اون موقع همینطور این سیر طبیعی رو طی کرد. و اون وقت اینا شرح میدن که چطور با دخالت فعال دولت این هم انجام شد، یعنی باز هم از صنایع داخلی ژاپن چطور دولت ژاپن عرض شود که حمایت کرد و بعد سرمایه ها چطور انباشت پیدا کرد با استثمار وحشتناکی که از بخش روستایی در حقیقت ژاپن شد و اینا شرط داده میشه که بعداً این به اصطلاح اون انحصارات بزرگ و به اصطلاح چیزهای وابسته به دولت، یعنی دولت و انحصارات صنعتی و تجاری ژاپن چطور با همدیگه کار کردن تا اون انقلاب واقعی صنعتی در ژاپن صورت گرفت و چطور از این انقلاب در هند، در چین، در اندونزی، در ایران جلوگیری شد. یعنی در حقیقت چطور به اصطلاح کشورهایی که حاکمیت و استقلال خودشون را حفظ کردن و از صنایع و کشاورزی و اقتصاد خودشون تونستن دفاع بکنن علارغم این که کم آب بودن یا پر آب، مسیحی بودن یا مسلمان، استبداد شرقی داشتن یا نداشتن، شیوه تولید آسیایی داشتن یا نداشتن، یک چیز خط قرمز رو و عامل تعیین کننده رو عزیزانی بودن که گفتن خب پس تو میگی مذهب هیچ تأثیری نداره، فرهنگ هیچ تأثیری نداره، استبداد شرقی و این همه چیزایی که به ضرباتی که به کشور ما اینا هیچ تأثیری نداشته، میخوای اینا رو؟ البته من انکار نمی کنم. اجازه بدید این نکته رو هم عرض بکنم. ما داریم راجع به ریشه و عامل تعیین کننده. عزیزان چند بار من راجع به این قضیه صحبت کردم که در هر پدیده‌ای که از تضاد درونی داره، این تضادها با هم مساوی نیستند، یا پدیده‌ها به قول معروف اگر توازن کامل بین دو طرف یک تضاد وجود داشته باشه که حرکت وجود نداره. بنابراین باید ببینیم کدوم عامل در هر پدیده تعیین کننده است. اون چیزی که هگل به کار میبره به آلمانی übergreifende Moment چیه؟ یعنی عامل تعیین کننده چیه؟ ما راجع به اون داریم صحبت میکنیم. اینا میخوان به ما بگن که مذهب عامل تعیین کننده است، کم آبی عامل تعیین کننده است، نداشتن ارتباط که روحیه خطر کردن و سرمایه داری در اثر شیوه تولید آسیاییه که باعث این شده. ما بحثمون اینه که عامل تعیین کننده هیچ کدوم از اینا نبوده، در این حال که بعداً عمل کرده. فرهنگ بعد میاد عمل متقابل و تأثیر متقابل میذاره و مردم دنبال خمینی هم میفتن. فرهنگ بعدش میاد عرشبت چاه جمکران رو به وجود میاره. فرهنگ بعدش میاد همین توحشی رو که الان در خیابانهای تهران میبینیم به وجود میاره و و و و. ولی ریشه هاش رو باید ببینیم اینا از کجا اومده. و اما باید عرض شود که آقای احمد سیف رو در موارد دیگری هم به چالش گرفت و اون اینه که آیا امریکای پیشرفته و صنعتی ترین و تکنولوژیک ترین کشورها مذهبی تره یا ایران؟ این رو باید پاسخ بدم. در امریکا آمار نشون میده که 50% از مردم امریکا اعتقاد دارن که حضرت عیسی نطفش در رحم مریم باکره جا گرفته و از مجرای تناسلی این زن باکره هم به دنیا اومده. من احمد سیف رو میبرم به پشتکوه بختیاری و من و اون این سوال رو برای یک روستایی پشتکوه بختیاری طرح میکنیم. علت این که من پشتکوه بختیاری رو عرض میکنم چون اونجا من بودم. اون موقع هنوز جاده بین اهواز و اصفهان رو نکشیده بودن، نمیدونم حالا کشیدن یا نه، ولی آدم باید میرفت اصفهان، بعد شهر کرد و از اونجا میباید مینیبوس میگرفتیم و میرفتیم به سرچشمه های رودخانه کارون. حالا چه عظمتی و چه زیبایی هایی داره بماند. آیا از دهی که من رفتم و بگیم 300 نفر جمعیتشه، یک نفر قبول میکنن که یه انسانی و اونم انسان بزرگی مثل عیسی در رحم یک زن باکره نطفش بسته شده باشه و از اون مجرا به دنیا اومده باشه؟ نمیتونم. و باور نمی کنن. 50% از مردم امریکا بر این باورن، این آماره، و 50%شون هم البته هنوز فکر می کنن که صدام حسین هم با القاعده رابطه داشته و هم سلاح‌های کشتار جمعی داشته. در پاسخ به اونهایی که میگن ایرانی‌ها فرهنگ شبانرمگی دارن، من این رو، این مطلب رو با دوست ارجمند و انسان بزرگ محمد مختاری که مهمان من بود در نیویورک مطرح کردم که این داستان شبانرمگی رو و فرهنگ شبانرمگی رو مطرح کرده که احمد سیف هم ازش نقل قول میکنه. گفتمش محمد سخت در اشتباهی، باید امریکا رو بشناسی. بهش مثال آوردم که چطور شهردار نیویورک در همون روزایی که اونجا بود بلیت قطار رو 25 سنت برد بالا و چیزهای قطار رو عوض کرد شبانه و مردم در صفهای 1 کیلومتری ایستادن برای اینکه بلیت‌های جدید رو بخرن و نطقشون بالا نیومد، در حالی که شاه بلیت اتوبوس رو در تهران از 2000 به 5000 رسوند. اون موقع اسکینی کرتوفت سوئیس، تهران به هم ریخت و اسکیاشو گذاشت رو کولش برگشت و دوباره برگردوندش به 2000. گفتمش کی فرهنگ شبان رمگی داره؟ ما همیشه طغیانگر بودیم، امریکاست که بیشتر این تئوری تو در موردش صدق میکنه، نه ایران. همون دهی رو که گفتم، عموی مجتهد من به اونجا رفته بود چون پسرش در حقیقت در اونجا سپاهی دانش بود، به خیال اینکه مردم ده میان دنبالش نماز بخونن. پسر عموی من میخندید به میگفت، چون مسخره میکرد، میگفت بابا اون روز اومد شب فانوس من جلوش گرفتم رفتیم مسجد، فکر میکرد الان همه ده میان. میگفت 2 نفر اومد. آقا اعراض کرد، قطع کرد، از ده رفت. دهاتی های ایران نماز میخونن، مذهبی هم، در حالی که اینجا شما این مگا چرچ ها رو نگاه بکنید و دخترها و پسرهای 13-14 ساله رو ببینید چطور به درگاه الهی دارن استغاثه میکنند و چطور جری فالویل و جیمز دابسون این قلتاق ها میان و آدم کور رو رو صحنه تلویزیون جلوی 36 میلیون بیننده روشن میکنن و آدم چلاق رو تبدیل به یه دونده میکنن. در ایران خمینی قلتاق میتونست از این کارا جلوی ملت ایران بکنه که جیمز دابسون و جری فالویل دارن میکنن در امریکا؟ امریکا مذهبی تره یا ایران؟ آیا امریکای لاتین آقای احمد سیف مذهبی تره یا امریکا؟ خیال میکنی چون کاتولیکن مذهبی ترن، ونزوئلا مذهبی تره، برزیل مذهبی تره، امریکایی ها موقعی که میرن کنار پلاژ های برزیل در ریو دو ژانیرو اصلا چشاشون رو میبندن، برای اینکه زنها تقریبا لختن اونجا، برای اینکه از بازماندگان افریقایی چنون به اصطلاح چیزن برزیل مذهبیان. تلویزیون هاشون رو نگاه کنید که چی نشون میدن. در امریکا اصلا جرأت نمیکنن اینا رو نشون بدن. مسئله سقط جنین، مسئله حقوق زن، ببینید در اونجا چیه و در اینجا چیه. در نتیجه میخواستم به عزیزان عرض کنم که باید ما حقایق تاریخی رو، و اما برمیگردم در این فرصت چند دقیقه‌ای که من دارم راجع به خود ایران که من راجع به عرض شود که هم گذشته هند و هم چین صحبت کردم، ولی راجع به ریشه های عقب ماندگی ایران یک کمی مفصلتر من صحبت خواهم کرد. ولی برمیگردیم و ببینیم قبل از قرارداد گلستان و ترکمانچای وضعیت ایران چه بوده. پیشنهاد من اینه که عزیزان کتاب بسیار ارزشمند اروان ابراهامیان رو، ایران بین دو انقلاب، به فارسی خوشبختانه ترجمه شده و به قرار معلوم ترجمه خوبی عزیزان باید مطالعه بکنیم همه ما، که وضعیت ایران در زمان فتح علی شاه چجوری بوده. مردم ایران فقیر نبودن، وضعیتشون من حالا اگر شد بعداً نقل قول میارم، ولی یک نتیجه گیری بسیار پر اهمیت داره که اروان ابراهامیان میگه سیر قهقرایی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایران در واقع پس از شکست نظامی این کشور از روسها و تحمیل دو قرارداد سنگین گلستان 1813 و ترکمانچای 1828 به ایران و به ویژه پس از امضای قرارداد پاریس 1857 زیر فشار ناوگان دریای انگلیس و تهدید آن کشور به اشغال جنوبی کشور آغاز گردید. اثر نابودگری این قراردادها تنها با جدا کردن بخش‌های وسیعی از ایران پایان نمیگیرد، که قفقاز رو گرفتن و امریکا و آسیای مرکزی رو. ویرانگرترین بخش این قراردادها بخش مربوط به تعرفه گمرکیه، که صنایع دستی و کارگاهی ایران رو در برابر فرآورده‌های صنعتی انگلیس و روس ضربه پذیر میگرد. من چون وقتم داره تموم میشه فقط این جمله رو میخونم و تمام میکنم. اروان ابراهامیان نتیجه گیری میکنه، شکست نظامی منجر به دادن امتیاز سیاسی شد، امتیاز سیاسی موجب تسلیم اقتصادی گردید، تسلیم اقتصادی راه را برای رخنه اقتصادی باز کرد، رخنه و نفوذ اقتصادی با تخریب و نابودی صنایع دستی و کارگاهی موجب از هم گسیختگی اجتماعی گردید. از هم گسیختگی چه مذهب رو میاره؟ این بحث رو حال میکنیم. وقت من تمامه و من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.